با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که کلام خدا دیدگاه خدا درباره گناهکاری تمام انسانها را مطرح نموده و به طور خلاصه اما با صراحت در رومیان فصل 3 آیه 23 اعلام کرد و گفت همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. در رومیان فصل 3 آیه 24 خدا راه نجات بشر یعنی عیسی مسیح را معرفی کرده و میگوید اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آورید خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. و در برنامه امروز به بررسی موضوع امکان عادل شمرده شدن انسان توسط خدا ادامه می دهیم. رومیان فصل 3 آیه 25 الی 26 می گوید خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات نکرد، این هم کاملا عادلانه بود، زیرا منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد. در زمان حاضر نیز خدا از همین راه گناهکاران را به حضور خود میپذیرد، زیرا عیسی مسیح گناهان ایشان را برداشته است. اما آیا این بی انصافی نیست که خدا گناهکاران را بی گناه بشمارد؟ نه، زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به عیسی مسیح انجام میدهد، یعنی ایمان به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک ساخته است. دقت کنید، ایمان به خون او مهم است. آن خون در باره زندگی او سخن می گوید. در عبرانیان فصل 9 آیه 22 می خوانیم بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی شود. اگر با چاقو به بدن شخصی ضربه وارد شود و خون او ریخته شود و آن فرد بمیرد، آن شخص مرده است، به این دلیل که زندگی انسان در خون او است و مرگ چنین شخصی در اثر خونریزی خواهد بود. بنابراین وقتی خون عیسی مسیح ریخته شد زندگی او داده شد. شمعون پتروس میگوید که آن خون بسیار پر ارزش و قیمتی است. اکنون در اینجا به دو آیه میرسیم که پر از کلمات به نظر سخت و پرمعنی هستند. کلماتی مانند عدالت، کفاره برای رفع خشم و غضب خدا و بخشش و آمرزش توسط خدا. اگرچه اینها کلماتی با مفاهیم مشکل میباشند، اما نگران نباشید. وقتی آنها را با مفاهیم و نمونه‌های ساده در زندگی خود بررسی کنیم، به درستی به سخن کالوین پی خواهیم برد که این دو آیه را جوهر دانش الهیات می‌نامد. کالوین همچنین درباره این متن نوشت: شاید در تمام کتاب مقدس متنی یافت نشود که بیشتر از این متن به طور عمیق به موضوع عدالت خدا در عیسی مسیح اشاره کند. خدا از قبل مقرر و معین کرده است. خدا طراح اولیه و اصلی نجات می باشد و او کسی است که امروز قادر می باشد نجات دهد. شما و من نمی توانیم نجات دهیم. هیچ دین و مذهبی نمی تواند ما را نجات دهد. هیچ کلیسایی نمی تواند نجات دهد. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 می گوید تمام این نیکویی ها از سوی خدایی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما را با خود آشتی داده است. خدا این کار را انجام داد و اکنون به ما امکان آشتی و مصالحه را داده است و بنابراین تمام آنچه خدای قدوس از من و شما امروز می خواهد که انجام دهیم این است که با او آشتی و صلح کنیم. من و شما لازم نیست کاری کنیم که قلب خدا نرمتر شود. دوستی دارم که سالها خدمت بشارتی می کند و همیشه علاقه داشت در هنگام خدمتش مردم را به گریه وادارد. از او پرسیدم چقدر اشک باید ریخت تا قلب خدا نرم شود؟ گفت شوخی نکن. به او گفتم من شوخی نمی کنم. اما کار تو خنده دار است. تو از مردم می خواهی که به جلو آمده و اشک بریزند. دوست من، قلب خدا نرم شده است. تمام آنچه شما باید انجام دهید این است که بیایید و او را قبول کنید. او با شما مصالحه و آشتی می کند. او به شما می گوید با او آشتی و صلح کنید. مسیح ظاهر و نمایان شده و خود را نشان می دهد تا کفاره‌ای باشد برای رفع خشم و غضب خدا. به زمانی حدود 2000 سال قبل اشاره می کند که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده مشخص شد. به یاد دارید که پرده معبد تخت رحمت را از دیدها پنهان می کرد و فقط کاهن اعظم می توانست به آن طرف پرده برود. اما امروز مسیح در برابر ما به عنوان تخت رحمت نشسته است. نویسنده عبرانیان در ارتباط با تخت رحمت در عبرانیان فصل 9 آیه 5 می گوید بر بالای تخت رحمت مجسمه دو فرشته کعروبیان با شکوه سایه انداخته بودند. کلمه یونانی تخت رحمت با همان کلمه کفاره برای رفع خشم و غضب خدا معنی شده است. مسیح به عنوان تخت رحمت معین شده است. به خاطر دارید که بر طبق لوقا فصل 18 آیه 13 می دانیم که آن باجگیر بیچاره و گناهکار وقتی با ناله و اندوه فریاد می زد و نیاز به یک تخت رحمت داشت گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن، که به طور تحت لفظی به این معنی است که خدایا ای کاش تخت رحمتی برای من یک باجگیر بدبخت بود که می آمدم. می دانید وقتی یک یهودی باجگیر می شد خود را از معبد و تخت رحمت خدا که در آنجا قرار داشت جدا و دور ساخته بود. پولس می گوید که اکنون تخت رحمتی نمایان شده است. خدا عیسی مسیح را از طریق ایمان به خونش برای ما به عنوان کفاره‌ای مهیا کرده است. این موضوع بسیار عالی است که بدانیم خدای قدوسی می باشد که با شادی و خوشنودی و رضایت می تواند برای دنیای امروز تخت رحمتی را عرضه کند. خدا با بیمیلی و بیعلاقه شما را نجات نمی دهد. اگر بیایید او شما را با تمام قلب از صمیم دل و به طور کامل نجات می دهد. بعضی افراد به من می گویند بعد از اینکه نجات یافتم هنوز باید جستجو، دعا و صبر کنم برای چیزی بیشتر از نجات تا خدا به من بدهد. دوست من، بر طبق افسوسیان فصل 1 آیه 3 وقتی من به نزد مسیح آمدم همه چیز را از او دریافت کردم. چقدر او عالی و باشکوه است. او چیزی را نگه نداشته است، همه چیز را داده است و او میگوید بیایید. او میتواند شما را بپذیرد. یوحنا فصل 6 آیه 37 میگوید آن که نزد من بیاید را هرگز از دست نخواهم داد.
در واقع من و شما از حضور خدا رانده شده نبودیم، اما اکنون راه ورود به حضور او توسط خون مسیح برای ما باز شده است.
تا توسط آمرزش و بخشش گناهان گذشته عدالت خود را اعلام کند.
در اینجا منظور گناهان گذشته من و شما نمی باشد. منظور گناهان کسانی است که قبل از عیسی مسیح و صلیب او زندگی می کردند.
توجه کنید در عهد عتیق آنان بره کوچکی را به عنوان قربانی تقدیم می کردند و من امروز یقین دارم شما بره کوچکی را به کلیسا نمی برید تا در آنجا قربانی کنید. اگر امروز چنین کاری کنیم عملی گناه آلود محسوب می شود. اما در آن زمان قدیم قبل از اینکه عیسی مسیح بیاید انجام این کار الزامی بود. شریعت انجام آن را طلب می کرد، در حالی که آن بره کوچک به آمدن عیسی مسیح اشاره می کرد.
هیچ کس در آن روزگار اعتقاد نداشت که آن بره کوچک می توانست گناه را بردارد و دور کند.
به نظر من هیچ کدام از آنان چنین فکری نمی کردند.
فرض کنید در آن زمان بودید وقتی هابیل بره کوچکی را به نزد خدا آورد و از او سوال می کردید.
هابیل، آیا فکر می کنی این بره کوچک گناهان تو را از میان بر می دارد؟
او به شما پاسخ می داد، نه اینطور فکر نمی کنم. و شما به او می گفتید، پس چرا آن را می آوری؟
جواب او این بود، خدا آن را خواسته و طلب می کند. خدا به ما فرمان داده است که آن را بیاوریم.
عبرانیان فصل 11 آیه 4 می گوید،
از راه ایمان بود که هابیل دستور خدا را اطاعت کرد و هدیه‌ای به خدا تقدیم نمود که بیشتر از هدیه قائن سبب رضایت او گردید.
به عبارت دیگر برای او مکاشفه شد تا چنین کند، زیرا در رومیان فصل 10 آیه 17 می‌خوانیم
ایمان از شنیدن کلام خدا به وجود می‌آید. تنها راهی که برای هابیل بود تا بتواند آن قربانی را با ایمان بیاورد این بود که خدا به او گفته باشد که آن را بیاورد، و این کاری است که خدا انجام داد. خدا برای او مکاشفه و آشکار کرد.
ممکن است شما به هابیل بگویید، فکر میکنی به طور خاص خدا چه مقصودی از این کار دارد؟
و من فکر میکنم او پاسخ میداد، خب خدا به مادرم گفته بود که نجات دهنده ای میآید. ما نمیدانیم او چه وقت میآید، اما تا زمانی که او بیاید بایستی این کار را انجام دهیم، چون باید با ایمان به حضور او بیاییم.
بنابراین خدا گناهانی را که در گذشته انجام یافتند را با توجه به اعتبار مسیح آمرزید و ایشان را نجات داد. خدا ابراهیم را به این خاطر نجات نداد چون یک قربانی آورد. خدا هرگز هیچ یک از آنان را نجات نداد چون آنان قربانی تقدیم کردند.
یک قربانی به عیسی مسیح اشاره می کرد.
وقتی عیسی مسیح آمد بهای همه گناهان گذشته و همچنین گناهان پس از صلیب را نیز پرداخت کرد
تا عدالت خود را در این زمان حاضر اعلام کند که هر آن که به عیسی ایمان بیاورد عادل شمرده می شود.
در طرف دیگر صلیب، یعنی در زمان کنونی، ما قربانی تقدیم نمی کنیم، چون باید به عیسی مسیح و خون او ایمان و اعتماد داشته باشیم.
اکنون پولس سؤالی را مطرح می کند.
در رومیان فصل 3 آیه 27 می خوانیم
آیا حالا دیگر کسی می تواند به خود ببالد و تصور کند که با پرهیزگاری و اعمال نیک خود نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟
هرگز.
چرا؟
زیرا نجات نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کارهایی است که عیسی مسیح برای ما انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم به دست می آید. اگر خدا شما را توسط ایمان به عیسی مسیح نجات می دهد و نه توسط لیاقت و یا کار و تلاش خود شما، پس چرا باید به خود ببالید و مغرور به خود باشید؟ چه چیزی است که من و شما بتوانیم به آن افتخار کنیم؟ ما نمی توانیم به خود افتخار کنیم که دارای اصول صحیح اعتقادی بوده و به آنان وفادار هستیم. امروز ما هیچ چیز نداریم که بخوایم خود را با آن جلال دهیم. پولس می‌پرسد: آیا به چه چیزی فخر می‌کنید؟ و خود نیز به سؤالی که مطرح کرده پاسخ می‌دهد: هرگز. چرا؟ زیرا نجات نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کاری است که عیسی مسیح برای ما انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم به دست می آید. منظور از شریعت یا احکام مذهبی که در اینجا گفته شده در مرحله اول به شریعت عهد عتیق اشاره نمی کند، بلکه به معنی اصول شریعت است. به طور کلی هر شریعت و قانونی که شما به آن فکر کنید را در بر می گیرد. همچنین شریعت مربوط به ایمان نیز ارتباطی با شریعت عهد عتیق نداشت و به طور ساده و کلی اشاره به قوانین یا اصول ایمان می کند. به عبارتی دیگر، خدا نژاد بشری را بر اساس نظام لیاقت و شایستگی یا بازدهی کار و تلاش نمی نگرد، بلکه به طور ساده بر اساس ایمان داشتن به آنچه او برای بشر انجام داده است نگاه می کند. بنابراین برای هیچ کس امکان و دلیلی برای غرور و فخر کردن وجود ندارد. همه بایستی در حضور خدا به زانو در آمده و او را جلال داده و ستایش کنند. در رومیان فصل 3 آیه 28 می‌خوانیم: پس ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می‌کنیم و در حضور خدا بی‌گناه به حساب می‌آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی. این آیه نتیجه یا حتی خلاصه ای از آنچه پولس می‌خواهد بگوید نیست، بلکه او در حال توضیح دادن در مورد این نکته است که چرا فخر کردن و غرور داشتن بیفایده است. چرا نباید فخر کرد و بر خود بالید؟ چون انسان توسط ایمان عادل شمرده می‌شود. اکنون در آیات بعدی پولس نه تنها به اصطلاح به هدف میزند، بلکه سخنانش را جمع‌بندی میکند. در رومیان فصل 3 آیه 29 میخوانیم: آیا خدا فقط یهودیان را از این راه نجات میدهد؟ نه، غیر یهودیان نیز میتوانند از همین راه به حضور خدا راه یابند. به عبارت دیگر، آیا خدا فقط به یهودیان تعلق دارد و نه همچنین به غیر یهودیان؟ و پولس میگوید: بله، خدا به غیر یهودیان نیز تعلق دارد. اکنون به این نکته توجه کنید، این دلیلی قانع کننده است. پولس در واقع میگوید: اگر عدالت توسط احکام شریعت باشد، آنگاه خدا فقط به یهودیان تعلق دارد. اما اگر عدالت توسط ایمان باشد، آنگاه او هم خدای یهودیان و هم خدای غیر یهودیان است. اکنون به منطق این نکته دقت کنید. اگر یهودیان بر روی نظر و شریعت مذهبی خود اصرار کنند، پس باید دو خدا وجود داشته باشد، یکی برای یهودیان و دیگری برای غیر یهود. اما یهودیان اجازه ندارند چنین کاری کنند. یک یهودی یکتا پرست است، یعنی به وجود فقط یک خدا باور دارد. شاید بزرگترین سخنی که به قوم اسرائیل گفته شده بود در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 4 یافت می شود که می گوید: ای بنی اسرائیل، گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. این یک پیام روشن و پرقدرتی بود که خدا قبل از آمدن عیسی مسیح به جهان بی خدا و بت پرست داده بود. رومیان فصل 3 آیه 30 میگوید زیرا در نظر خدا همه یکسانند، همه چه یهودی و چه غیر یهودی به وسیله ایمان بیگناه محسوب می شوند. به عبارت دیگر تنها یک خدا وجود دارد و در عهد عتیق او به انسان شریعت و احکام مذهبی را داد. انسان در انجام آنها شکست خورد. خدا آنان را توسط تلاشی که برای نگاه داشتن و رعایت شریعت انجام دادند نجات نداد. نجات همیشه توسط آن قربانی بود که انسان در ایمان به حضور خدا می آورد که به آمدن خداوند عیسی مسیح اشاره داشت. رومیان فصل 3 آیه 31 ادامه می دهد حال که به وسیله ایمان نجات می یابیم، آیا دیگر لازم نیست شریعت و احکام خدا را اطاعت نماییم؟ نه، درست برعکس است، زیرا فقط زمانی می توانیم احکام خدا را اطاعت کنیم که به عیسی مسیح ایمان آوریم. به نظر من اشاره‌ای که در اینجا به شریعت شده است به معنی و مفهوم دیگری از این کلمه مربوط می باشد. منظور از شریعت در اینجا فقط محدود به نظام و شریعت موسایی نیست، همچنین به هر شریعت و احکام به طور کلی هم اشاره نمی کند، بلکه به تمام مکاشفه عهد عتیق اشاره دارد. ایمان راهی برای هر نوع اعمال شریعت نمی گذارد. اما آیا تمام مکاشفه عهد عتیق را باطل کرده و از میان می برد؟ البته نه. در فصل آینده پولس نشان خواهد داد که آن را منسوخ و باطل نمی کند و در این رابطه تصویری از دو مرد در عهد عتیق یعنی ابراهیم و داوود را نشان می دهد. این دو مرد در جایگاهی برجسته و کلیدی قرار داشتند که نجات یافتند، نه توسط شریعت و تلاش انسانی خود، بلکه به وسیله ایمان. برای شروع بایستی گفته شود که ابراهیم 400 سال قبل از اینکه شریعت موسی بیاید به دنیا آمده بود، زندگی کرده و مرد. ابراهیم بر طبق قوانین و شریعت موسایی زندگی نکرد، چون این احکام در روزگار او هنوز داده نشده بود. خدا او را بر طبق پایه و اساس دیگری یعنی بر طبق ایمان نجات داد. ممکن است شخصی بگوید خب در مورد داوود چطور؟ اکنون صادقانه از شما میپرسم، آیا واقعا فکر میکنید که داوود میتوانست با نگاه داشتن شریعت نجات پیدا کند؟ البته که اون نمیتوانست. عتیق به طور بسیار واضح و آشکار میگوید که داوود شریعت را زیر پا گذاشت و آن را رعایت نکرد، اما خدا او را نجات داد. چگونه؟ خب خدا او را به وسیله ایمان نجات داد. داوود به خدا اعتماد کرد و به او ایمان آورد. حتی در زمان گناه و گناهکاریش با اعتراف به گناه به نزد خدا آمد. خدا او را پذیرفت و او را به وسیله ایمان نجات داد. دوست من، اگر امروز من و شما بدون توجه به این که چه کسی هستیم، در کجا می باشیم، چگونه هستیم یا در چه زمانی می باشیم، این واقعیت را بپذیریم که گناهکار هستیم و به سوی خدا بیاییم و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنیم، خدا ما را نجات خواهد داد. چون خدا انسان را امروز فقط و فقط بر یک پایه و اساس قرار داده است. سوال خدا این است، با پسر من که برای شما بر روی صلیب مرد چه می کنید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.